سلام میکنم بهتون آقای جهرومی، صبح خیر میگم.
ارادتمندیم.
آقای آذری صدای منو دارین؟
بله صدای من.
سلام میکنم قربان بهتون، صبح خیر میگم بهتون.
سلام و صبح بخیر خدمت شما آقای هاشمی، همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقا خدا بد نده، اولا به ما بگید که ماجرا چی بوده. آخرین پست اینستاگرامتون ما رو نگران کرد، هرچند که تستا خدا رو شکر منفی بوده.
همون شرایط یه مقداری سینه درد و سرماخوردگی، احساس سرماخوردگی و بعدم بدن درد و یه مقداری هم بیحالی شدید که از همه بدتر اون بیحالی است. ولی خب الحمدلله تستا منفی بوده، فعلا استراحت.
از این تستای پشت حلق هم دادین یا نه فعلا در همون سی تی اسکن و اینا؟
تستای بینی از همه بدتره، اون رو دادیم.
خب خدا رو شکر، پس اگه مشکلی نباشه، اون دیگه گفته باشه مشکلی نیستش، خیالم راحت باشه، میتونیم الان بیایم عیادت.
بزرگواری، لطف داری.
سلامت
باشی. ممنونم از لطفتون.
حالا اینم که گفتم، فقط یه چیز دیگه هم بگم، چون تو پستتون بودش و خیلی‌ها دیدم براتون کامنت گذاشتن، قبل از اینکه وارد بحث جدیمون بشیم این رو هم بگم که این معجونی که خوردین و خیلی ها گفتن چجوری درست شده این معجون جهرومی؟
یکی نوشته بود پاسخ دادم واقعیتش من درست کردنش رو بلد نیستم، خوردنش رو بلدم.
خوشمزه است. حالا
بله، جهرومی ها معمولا در ایام عید فطر یا مناسبت های خاصی اینو در واقع درست میکنن.
بله،
و یک معجون مقویه، انرژیزاست، انرژیزای طبیعی خوب. و چون حالا ضعف بدنی شدید داشتم، والده به همسرم گفته بود که این رو درست کنید. درست کردم، ما خوردیم، اما که چاره این بیحالی ما رو نکرد، ولی خوب بود. خوب خدا را شکر، در هر صورت چون سفارش مادر بود خوب بود. میخواید تقدیم کنم خدمت.
مخلصیم، سلامت باشین. شما به نظر من
دستور پختش هم توی گوگل هست، خیلی چیزه چیزه
دست شما درد. مخلصیم الهی که شما. ولی حالا جدا دور از همه این شوخی ها، آرزو میکنیم که هرچه سریعتر حالتون خوب بشه، برگردین به همون روزهایی که با قدرت از صبح تا شب ما میدیدیم که مشغول فعالیت بودید. آقای آذری جهرومی، از یک خبر داغ شروع بکنیم. اختلال اینترنت توی دیروز و حتی امروز هم مثل این که ادامه داره. دیدم که شما توییت کردید و یه جایی هم صحبت کردید که این ماجرا مربوط به یک مشکل جهانیه، اما معمولا مشکلهای جهانی خیلی زود رفع میشد.
من توییت نکردم، البته دوستان و همکاران ما در شرکت زیرساخت اطلاع رسانی کردن. اون چیزی که دیشب ساعت 12:30 بود و من گزارش دادن این بود که کل ارتباطاتی که از مسیر ارمنستان میرفته قطع شده. در ارمنستان مشکل به وجود اومده. یه پیامی هم وزیر ارتباطات ارمنستان دیشب به من زده بود و توضیح داده بود که مشکل چی بوده. ظاهرا اشکالی در سیستم الکتریسیته شهر ایروان به وجود اومده بوده، خود کل سیستمای کشور ارمنستان هم از کار افتاده بوده، ارتباطاتشون.
بله.
و خب اون ارتباطاتی که برای ما ترانزیت هم فراهم میکرده به سمت اروپا، اونم مختل شده بوده. این قطعی یک ساعت طول کشیده و خب دوستان ما در زیر ساخت ظرفیت به اندازه کافی دارن، یعنی اگر از ارمنستان مختل شد مسیر رو منتقل میکنن به سمت جنوبی. قطعی هایی هم در ترکیه بوده، اینا به هم اضافه میشه که یه اختلالی رو ایجاد بکنه. در برخی از که اونم یک ساعته برطرف میشه، یعنی مشکل حدود گرافایی هم که برای من فرستادن نشون میداد که اختلال حدود یک ساعت بوده.
بله.
اما مشکل دومی که همزمان با این مشکل به وجود اومده، اختلال در DNS های برخی از شرکت هایی بوده که اینترنت ارائه می کردن. این هم سراسری نبوده، در برخی از شرکت ها به وجود اومده. من چون حالم مساعد نبود زود خوابیدم و بیش از ساعت 12:45 دقیقه بیدار نبودم دیگه. آمار الان هم چک نکردم گوشیم رو ببینم چی فرستادم برام و علت رو ببینم که موضوع DNS ها چی بوده. اما احتمال اولیه که می دادن این بود که دلیل قطع ارتباطات از یک مسیر و در واقع فشار اومدن، چون حالا به DNS های بینان دلیل ما از مسیر شمال می رفتیم، مسیری که قطع می شه از مسیر جنوب به روی DNS های بکاپ میره، احتمالاً حجم همه DNS های کشور رفته رو مسیر بکاپ و اون سرورهای DNS جهانی رو به صورت یک حمله تشخیص دادن و بلاک کردن DNS های ما رو. این حدس اولیه است، ولی خب حالا باید ببینیم دقیق مسئله چی بوده. اون چیزی که آزار دهنده بوده این دو مورد با هم دیگه بوده، ولی حدود یک ساعت بوده مختل شده و الان هم اختلالی وجود نداره. یعنی از گزارشات و نمودارها هم همون دیشب من چک کردم دیگه اثری از اختلال و مشکل وجود نداشت. حالا اگر شما پیامی از سمت مردم دارید که بیانگر اختلال هست، اگر لطف کنید بر من بدید.
من توی فضای مجازی داشتم میخوندم، یکی دو جا دیدم که در اینه بعضی اعتراضی کردن.
قطعا بیشتر از یکی دو جا میگن آقای امامی، چون وزارت ارتباطات تو فضای مجازی در دسترسه، حتما یک در واقع اعتراضات جدی شما میبینید، گزارش جدی میبینید. خود پیامک گوشی من دارم کار میکنه، شماره رو مردم دارم میزنم. برطرف شده، من فکر نمی کنم
خدا رو سعزم
داشته باشه، ولی اگر شما نفتی داشتی در
خدا رو سعزم برطرف. آقای آذری جهرمی عزیز، میخوام برسم به یه نگرانی که توسط بعضی از مردم در حقیقت مطرح شد بعد از ماجراهای شما در مجلس، و اون هم بحث فیلترینگ اینستاگرام بودش. خیلی ها همچنان فکر میکنن که همون اتفاقی که برای تلگرام افتاد و خود شما هم مخالفش بودید، حداقل آنچه که در صحبتاتون ازش ما برداشت میکردیم، ممکنه که برای اینستاگرام هم بیفته. خیلی از کسب و کارها الان بعد از تلگرام روی بستر اینستاگرام هست، شما بهتر از من این رو میدونید. واقعا این نگرانی رو باید مردم داشته باشن؟
اینکه این نگرانی رو داشته باشن یا نداشته باشن باید از صاحب علیه این موضوعات پرسید. یعنی موضوع فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست که من بگم نگرانی داشته باشید یا نداشته باشید. ما داریم تلاش میکنیم که در هر حال نکات مثبتی در شبکه‌های اجتماعی هست، نکات منفی هم در کنارش وجود داره. ما داریم تلاش میکنیم که با یه همکاری این معضلاتی که وجود داره در حوزه شبکه‌های اجتماعی رو بتونیم پوشش بدیم.
بله.
و رفع بکنیم که برخی از جرائم، برخی از در واقع مسائلی که وجود داره در شبکه‌های اجتماعی که خب نهادهای امنیتی، نهادهای انتظامی نسبت به اون مسئله معترضن، طبیعتاً این باید برطرف بشه. ما نمیتونیم بگیم نسبت اونا بی توجه باشون، در هر صورت اونا امنیت مردم بایستی بهش توجه کرد. همچنین برای اینکه کسب و کارهای ایرانی زیر ساخت مناسبی برای کسب و کارشون باشه و وابسته به صرفا یک پلتفرم نباشن، اون هم تلاشایی داریم میکنیم، ولی من منعیس المجموع شرایط جامعه رو به سمتی نمیبینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشه. البته ایده همیشه معتقد بودن، نه امروز از روز اولی که اینستاگرام بوده، ایده معتقد بودن که اینو باید بست، فشارم آوردن. اما طبیعتاً عقل جمعی کشور به این در واقع جمع‌بندی نرسیده است. الان هم در حال حاضر من چنین چارچوبی رو در دید خودم نمیبینم. طبیعتاً اونایی که مخالفن فشار میارن، فشارم به ما میارن. حالا جالبه، خب اگه قرار اینستاگرام فیلتر بشه و بده،
بله،
مسئولیت صدور حکم و تصمیم گیری با جای دیگه است. خب فشار باید با اونجا بیارن، نه فشار رو به ما بیارن. حالا جالبه که فشارم به ما میارن که شما ببندید. مگه وزیر ارتباطات یا وزارت ارتباطات اختیار
بکن شورای عالی فضای مجازی باید این کار انجام بده دیگه؟
خیر، رفت به شورای عالی فضای مجازی
کجا باید انجام بده این رو؟
مشخصا قوه قضاییه و دادستانی کل کشور از طریق کارگروه تعیین مصادیق باید اتفاق بیفته.
درست.
و خب اگرم موضوعی وجود داره اینه. بعضا من میبینم بعضی از عزیزان اعتراض میکنن که خب اینستاگرام بعد چرا نمیبندید؟ وزیر ارتباطات چرا نمیبندید؟ خب وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار بستن داره و نمیتونه چنین کاری رو بکنه. کسی که میبنده شرکت های اینترنتی هم، کسی هم که حکمش رو صادر میکنه مشخصه کجاست. طبیعتا این مطالبات هم بعد از خود اونا بخوان.
درست.
و خودشون باید این کار رو انجام بدن. ولی در هر حال من چنین نکته‌ای در قوه قضاییه هم تا الان ندیدم به عنوان یک رویه که مجموعه قوه قضاییه هم دنبال این مسئله باشه. البته بپذیریم که یک اشکالاتی و نابهنجاری هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود داره.
بله.
ضریب حاکمیتی ما رو به دلایل مختلف، به دلیل موضوع تحریم‌های بین‌المللی و مسائل دیگه، یه مقداری هم قانون‌های خود ما نیاز به بازنگری داره و منطبق بر واقعیت امروز و فضای مجازی نیست، بسیار سختگیرانه است. اون قانون‌ها بعد یه جا خودمون اصلاح می‌کنیم. مجموع اینا باعث میشه که یه جاهایی در هر صورت یک اشکالاتی به لحاظ ساختاری وجود داشته باشه که این حرفا رو هم رد نکنیم، یعنی نکنیم دو قطبیه، یه عده‌ای میگن ببندید، یه عده‌ای میگن باز بذارید.
دقیقاً.
خیر، نکات مثبتش رو همه میدونن، اشکالاتش هم همه میدونن و باید در یک فضایی در هر صورت نشست، داشته ها رو کنار هم گذاشت. ببخشید من صرفه میکنم، درست از خودم نیست. داشته ها رو در کنار هم گذاشت که سودش به حال مردم باشه، زندگیشون مختل نشه، کسب و کارشون مختل نشه، کشور پیشرفت بکنه. و تو این حوضه داره تلاش های زیادی میشه که حالا انشالله به فرصتش گذارش خدمت.
انشالله، به امید خدا. آقای آذری جهرمی، بریم سراغ موضوع اصلی که باهاتون هم قبل از گفتگو صحبت شده بود، نگرانی که مردم داشتن درباره افزایش قیمت اپراتورها، خصوصا توی بحث اینترنت، بسته های نامعلوم. بعضن من دیدم که یکی از همکارانمون قبل از اینکه با شما در حقیقت گفتگومون رو شروع کنیم داشت میگفتش که اساسا بعضی از این اپراتورها دارن بسته هایی رو ارائه میکنن که معلوم نیست چیه. یعنی وقتی که میخوایم بریم از اینترنتون بسته ها رو خریداری کنیم، نمیدونیم دقیقاً داریم چی میخریم، باید به اون شرکت زنگ بزنیم و کسب اطلاع بکنیم. درباره اینترنت های ثابت هم بعضن این اتفاق افتاده. یه ذره توضیح میفرمایید که اصلا ماجرا از کجا شکل گرفت، چرا یک دفعه این اتفاق افتاد؟
ببینید، ما در کمیسیون تنظیم مقررات که متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سه عضو صاحب نظر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هست، مقررات گذاری تعرفه خدمات ارتباطی را انجام دیم.
بله.
مصوبه کمیسیون مال سالها قبل، فکر میکنم سال 92 یا 94 آخرین بازنگری اون مصوبه است. تو اون مصوبه اشاره شده که هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد قیمتش میشه 40,000 تومان. این کف سقفشه و یک کف هم برای این تعرفه دیده شده. اپراتورها برای این که بسای جذابتری مردم بزن، دیگه دولت در مقررات گذاری بسه دخالت نمی کنه، بسه رو اپراتورها میدن. خب میبینیم مثلا یه اپراتور 2 گیگ رو میده 10,000 تومان، تقریبا میفته گیگ 5,000 تومان. پس این با اون سقفی که در قانون ما مصوبه فاصله داره، هنوز جا داره، میتونه رشد بده و بیاره بالا. این یک واقعیتی در رابطه با مصوبه است. اما ما یه اصل هم در بازار داریم به اسم رقابت. در سال 95 یک مصوبه ای ارائه شده تحت عنوان مصوبه S&P یا حالا اصطلاحاً اپراتور غالب.
بله.
یکی که زورش زیاد میشه تو بازار و تاثیرگذار میشه، برای اینکه این زورش رو مدیریت کنن که علیه بازار و علیه مردم استفاده نکنه، یه محدودیتایی رو براش گذاشتن. سال 1395 اپراتورها اومدن و شروع میکردن، در حالی که مثلا شرکت های اینترنت خانگی اینترنتشون مثلا گیگی 3,000 تومان بود، این اومدن یه بسته 100 گیگ میدادن 175,000 تومان، یعنی هر گیگ 1,750 تومان. خب این درسته که برای مردم ارزون تر تموم میشد تو اون شرایط، اما در قانون بازار به این میگن زیرفروشی. زیرفروشی هدفش زمین زدن سایر شرکت هاست. زمین خوردن سایر شرکت ها نتیجهش میشه چی؟ میشه انحصار یه عده دیگه که بعدن برای مردم به اصطلاح خودمون گربه رخصونی میکنن، هر کاری خواستن بکنن میکنن.
بله.
خب اون زمان سال 95 من یه مصاحبه مفصلی علیه اینا کردم که این کار که اینا دارن میکنن خیلی کار بدیه. خب جالب بر این بود که تو فضای مجازی خیلی به ما بعد ویرا گفتن که تو مخالفی که چرا دارن اینترنت رو 1,750 تومن میدن، اینا دارن به مردم خدمت میکنن. خب من امروز رو میدیدم که اون روز رو میگفتم. اینا واقعا با اون تصمیم اون روزشون بیچاره کردن شرکت های اینترنت خانگی رو. و خب ما یه مصوبه ای بردیم در کمیسیون تنظیم مقررات، من وزیر نبودم، معاون بودم. اون تا مصوبه ای رفت در کمیسیون تنظیم مقررات و اونجا مصوب شد که اپراتورها اگر میخوان تعرفه بدن، زیرفروشی بکنن، هر چیزی، اشکالی نداره، ما مخالفتی نداریم، فقط تا 3 سال باید نگه دارن، هر بسته ای که دادن تا 3 سال باید نگه دارن. نکته دوم هم بر این که اگر هر بسته ای رو میخوان حذف بکنن یا اضافه بکنن، باید از اپراتور غالب باید از ما اجازه بگیره، از وزارت اتصالات باید اجازه بگیره. خب حالا این اپراتور ها تقریبا یه ما پیش اومدن درخواستی دادن، دو تا استدلال هم مطرح کردن. یک استدلالشون بر اینه که هزینه هامون رفته بالا، استدلال دومشون اینه که میخوایم از محتوای بومی حمایت کنیم و ترافیک داخلی کشور رو ببریمش بالا، پس شما اجازه بدید که ما تعرفه ها رو افزایش بدیم و این بسته ها رو حذف کنیم، این بسته ها رو جایگزین بکنیم. یه اتفاقات بیفته. سازمان تنظیم مقررات همون زمان به اینا پاسخ داده که اون افزایش بسته هایی که شما میخواید انجام بدید منطقه اقتصادی ندارد و توجیه هم ندارد که شما یه چنین اتفاقی رو بیاید انجام بدید. این طرحتون از سمت من رد هست و مورد پذیرش من نیست، بیارید طرحهای جدیدتون رو بیارید صحبت کنید. اون اپراتورها بدون رعایت در واقع مقررات کشور اومدن و با یک تبانی اون تعرفه رو بردن بالا. طبیعتاً هم میگن ما با سهامدارانمون چک کردیم، سهامدارانشون هر کسی باشه و محترم هم هست، حق ندارن مقررات جاری کشور رو زیر سوال ببرن. اومدن بعدم شرایط شکلی رو به این گونه انجام دادن که برخی از بسته ها رو حذف کردن، برخی از بسته ها رو اضافه کردن. بعدم به خاطر که کلا شرعیش رو درست بکنن میگن ما تو سایتمون همچنان این بسته ها هست، اما در اپلیکیشن مثلا همراه من یا ایرانسل من و همچنین درگاه‌های ستاره مربعی که داریم اینجاها جابجا کردیم که بگن ما تخطی از
پرواز. خب یعنی چی؟ یعنی مردم که از سایت میگیرن ارزونه از این؟
بله بله، الان همینه، مردم که میرن از سایت، ولی 2% مردم از سایت مثلا الان من در سایت
یه فرمی کلاهبرداری میشه دیگه آقای دکتر.
همه چی میشه، یعنی هر چی شما اسمش بذارید میشه. ما موضوع رو بهشون اختار دادیم طبق فرمانه، ظرف 10 روز بایستی رفع اثر بکنن، اگر رفع اثر نکردن وارد کمیته جرائم میشن. ما مطلب رو در واقع به سازمان حمایت دادیم، به تعذیرات دادیم، نامه رو و مفصلا نوشتیم. آقای رئیس جمهور با من صحبت میکردن، ایشون رو من گفتن 7% قیمت برق رو در کشور میخواستیم ما افزایش بدیم. 3 جلسه تو دولت صحبت شد چگونه، یعنی از من انتقاد میکردن که چگونه 100% یه بار تعرفه اینترنت تو کشور یه شبه بردن بالا. من هم عرض کردم چارچوباش این بوده و اینها بدون هماهنگی انجام دادن این کارو و بدون اجازه این کارو بردن بالا. خب انصافا تو این شرایط کرونا که زندگی مردم وابسته به این فضاست، یه ظلم بزرگ.
دقیقا میخواستم همین رو عرض کنم آقای آذری جهرمی.
و من نامه نوشتم علی‌رغم که من نباید این کارو میکردم، سهامداران اپراتور رو نامه نوشتم، من اپراتور رو میشناسم، سهامدار به من ارتباطی نداره. سهامدارانشون نامه نوشتم که این کاری که شرکتی که شما سهامدارشید انجام داده و نمایندگان شما در هیئت مدیره اینو انجام داده، هم ظلم به مردمه، هم در واقع منطق اقتصادی نداره، هم ما قبول نداریم، هم خلاف مقرره. یکی این بزرگواران برای من پیام کرد و پیام زده بود که من نامه شما رو خوندم و خب ما دغدغه مثلا حمایت از تولید داخلی داریم. ترافیکای ما نشون میده که تو این 2-3-4 روزی که گرون کردن و به این گونه اعمال کردن، ترافیک داخلی کاهش هم پیدا کرده. ترافیک داخلی بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به نسبت 1:2، یعنی در شبکه اگر شما داخلی مصرف کنید نصف حساب میشه، نصف اینترنت محاسبه میشه. این نسبتی بوده که گذاشتیم، ابلاغ هم کردیم در حال اجرا. این بیشترش به نظر ما توجیه نداره، چون اگر داخلی رو ارزون تر میکنیم و اینترنت رو گرون تر میکنیم، اپراتورها به سمت فروش گرون تره خواهند رفت و دیگه کاری به اون ارزونه نخواهند داشت. من مثال هم زدم، مثل اون پیامکی که اومدن گفتن پیامک دینی رو برای مردم ارزون کنیم، آیه قرآن بشه 30 تومن، نمیدونم مثلا موضوع طالبینی و نمیدونم اینا بشه 175 تومن. خب همین اتفاقاتی که تو فضای پیامکی کشور دیدیم، اون چیزای در واقع بسیار زشت و زننده ای که تو فضای تبلیغات پیامکی میرفت و شد نتیجه شد همین خدمات ارزش افزوده، نتیجه یه سیاست گذاری غلطی بود که اومد انجام شد که در واقع پیامک دینی رو بیان ارزون بکنن. عکس اون توصیه های الهی که ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، ما فکر کردیم اگر ارزون بکنیم اون رونق پیدا میکنه، در صورتی که اون ارزون کردنش باعث شد از رونق بیفته و اونی که داره اینو ارسال میکنه در واقع این مسئله رو مد نظر قرار بده که طالبینی و نمیدونم مطالب دیگه که حالا من خجالت میکشم از نام بردنشون بشه سراسر فضای پیامکی کشور که شما احتمالا دریافت کردید، مردم بله. دریافت کردن مطالب. خب بله، وقتی اونو میزنه 175 تومن میگیره، آیه قرآن میفرسته 30 تومن میگیره، خب معلومه میره اون مطالب بی ربطو میزنه و آیه قرآن مهجور میشه و ارسال نمیشه. آیه قرآنی که ابتدا 500 هزار تا عضو یه جا گرفته بود، اینا استدلالای منطقی داره و قایم شدن پشت اهداف تولید داخلی برای اینکه ما یه کار اقتصادی بکنیم، این عدید ما توجیه نداره. البته اینایی که عرض کردم من ناقض تلاش ها و هماهنگی ها و تمام ممارست ها و تلاش هایی که اپراتورها کردن نیست. اپراتورها انصافا در ایام کرونا تلاش کردن، خدمات دادن، توسعه دادن، سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن. باید به جاش از خدماتشون تشکر کرد و وظیفه ماست که این کارو
قبول دارم آقای آذری
درم، یعنی این گونه نه، این مسئله در هر صورت تصمیمیه که خب اونا میگن همه چی تو کشور چند برابر شده ولی قیمت در واقع خدمات شبکه و اینترنت رو در کشور گرون نکردیم. چرا؟ ما هزینه هم بالا رفته، شما بیاد اجازه بدیم ما ببریم بالا، پوشک رفته بالا، نمیدونم همه چی رفته بالا، شما اجازه نمیدید ما اینو ببریم.
آره قبول دارم، ولی من
پاسخ ما هم روشنه، پاسخ ما هم روشنه که آقای هاشمی، آقای اپراتور تو 300 هزار تا مشترک اینترنت داشتی و از 300 هزار تا ماهی 50 هزار تا میگرفتی، امروز شده 70 میلیون مشترک و از 70 میلیون نفر داری 50 هزار تا میگرفتی.
بله.
پس شما رشدت فراهم شده. دوم، اگر هزینه هات رفته بالا، مدیریت در هزینه ها بکن. 10 محور کاهش هزینه ما داریم که خب باید اونو رعایت کنید، نمیشه بریم برای به جای اینکه شما هزینه هاتون رو مدیریت بکنید ما دست بکنیم در جیب مردم و فشار بیاریم مردم، اونم در زمانی که دانشجو از چه قشری، از همه دهک های جامعه ما دانشجو داریم، از همه دهک های جامعه ما دانش آموز بریم. امروز خیلی از کارا داره دورکاری انجام میشه، پیک کرونا مجدد رسیده
متاسفم
و فشار معیشتی بر مردم زیاده و ما اینا رو تشویقشون میکنیم که برید از طریق دورکاری برای حفظ سلامتشون. حالا برای حفظ سلامتش درآمد نداره، تو خونه مجبور بشینه، ما هزینه هاش هم ببریم بالا که همون چهار تا کاری هم که میتونه انجام بده رو در واقع دچار مشکل بشه. ما اینو دادیم سازمان پذیرات هم الان ما توصیه ها رو کردیم، ابتدا دوستانه خواستیم، بعد دعوا کردیم، بعد اخطار دادیم، متاسفانه توجه نکردن. خب پرونده رو دادیم به بنا به دستوری که آقای رئیس جمهور دادن، دادیم به تعزیرات، پیگیرم هستم، هم تعزیرات حکومتی پیگیره، هم در واقع سازمان حمایت پیگیره، هم خود ما انشالله اگر خدا بخواد روز یک شنبه در کنسول تنظیم مقررات جدیدی رو تو این حوزه بس خواهیم کرد که جلو این گونه تبانی ها گرفته بشه
انشالله. آقای آذری جهرمی، چون شما معروف به صراحت و صداقت هستید میخوام که یه چیزی رو روک بگین. زورتون میرسه به این دو سه تا اپراتور قدر قدرت که اون چیزی که میخواید رو به نتیجه برسونید؟
دو دقیقه وقت دارید. حتما میرسه و برمیگردیم.
خب پس ما این قول رو از شما گرفتیم توی برنامه پارک شهر که مثل همون ماجرای ارزش افسوده که دیدیم چقدر تلاش کردید تا مردم به حقشون برسن. درباره
من علاقه من نیستم، چون منطق اقتصادی بازار ایجاب نمیکنه که دولت در تعرفه گذاری جز بره.
ولی این دیگه جز این... نیست دیگه، وقتی به قول شما 70 میلیون نفر مشترک داره.
ما سقف تعرفه گذاشتیم، یک نگاهی به بازار آزاده که اپراتورها بتونن تو این شرایط اقتصاد خودشون رو تنظیم کنن و کارشون رو پیش ببرن. ما احترام گذاشتیم و اعتماد کردیم، اما اگر واقعا ببینیم بله ما اختیار داریم بر میگردونیم. اتفاقا دیشب یکی از مدیران اپراتورها تماس داشت و میگفت ما هدفمون حمایت از پیام‌رسان بومیست و هدفمون مقدسه. گفتم خب حالا اینا که بهانه شماست، چون ترافیکتون چیز دیگه ای داره نشون میده و شما نقش حاکمیتی ندارید. اما اگر واقعا هدفتون پیام‌رسان بومی و حمایت از پیام‌رسان بومی، ما یه پیشنهاد دیگه داریم. یک دقیقه مکالمه با واتساپ برای مردم ممکنه 2 تومن در بیاد.
بله.
اما یک دقیقه مکالمه با شبکه شما دقیقه 90 خورده ای تومن در میاد. خب شما اگر موافقید ما در راستای حمایت از پیام‌رسان داخلی مکالمات شما رو بکنیم دقیقه 1 تومن.
قبول نکردم.
نه اینکه قبول نکردم، میخندن. خب چون میفهمن که این حرفه و البته ما این کارو میکنیم، یعنی واقعا اگر بنابراین باشه این کارو انجام
در صورت هر چیزی که این دوستان میگن به نظر من حداقل من حقیر فکر میکنم که پیش
پریشم که یکیشون نامه زده گفته که اصلا من البته اینا رو من درگیر نیستم، معاون ما درگیره، برای من گزارش مینویسه، چون این کارا کار سازمان تنظیم مقرراته. یکیشون نامه زده اصلا من قیمت بالا نبردم. کی گفته من قیمت بالا بردم؟ ما فقط به دلیل مسائل بازاریابی از توی پورتال حذف کردیم بردیم توی سایت گذاشتیم.
بسیار
یعنی همین، یعنی مثلا این انگار که هیچ اتفاقی توی کشور نیفتاد. حالا اینا خوب نیست، خود اینا تلاش های بسیار بزرگی برای کشور کردن، خدمات بسیار بزرگی برای کشور دادن. خوب نیست تو این شرایط. ما هم درک میکنیم اگر واقعا منطق اقتصادی داره ما کمک میکنیم، ما حمایت میکنیم که این اتفاق بیفته
انشالله. خیلی متشکرم آقای آذری جهروبی از شما. ببخشید که فرصتمون کوتاه بود. من فقط یه نکته رو بگم قبل از خدافظیم، میخواستم درباره این موضوع باهاتون صحبت کنم، دیگه فرصت نشد. ما یه استوری رو توی اینستاگرام پارک شهر گذاشتیم، آدرسمون پارک شهر 1، شمارم منشن کردیم توش. لطفا این استوری رو ببینید، بذارید که ما سبب خیر بشیم. این استوری برمیگرده به یه عکسی از یکی از روستاهای دورافتاده کشورمون که متاسفانه مردم اونجا به خاطر اینکه، یعنی در حقیقت دانشجویان اونجا به خاطر اینکه برن و در حقیقت توی امتحان شرکت بکنن مجبور شدن که بیان کنار جاده توی گرمای 50 درجه در دزفول کنار جاده بشینن و امتحان بدن، چون اینترنت اونجا آنتن نمیده. کاش که این استوریو ببینید و سبب خیر بشید.
تو شب این عکس رو دیدم، ولی فرماندار دزفول از دوستان ماست این عکس رو بر من فرستاده بود، ولی واقعیتش اسم روستا رو ننوشته بود. اسم روستا چیه که حالا من بگم ایشون پیگیری بکنن مسئله رو برطرف بکنم؟ اگر اسم روستا رو داشتید
حتما بهتون قول میدیم که ظرف همین امروز پیدا بکنیم اسم روستا رو خدمتتون عرض بکنیم.
قربون شما برم.
خیلی لطف کردید، با وجود حال نامساعدی که داشتین با ما همراه بودید. ممنونم ازتون آقای آذری جان.
سلام. من ابتدا نمیخواستم، ولی دوستان اصرار کردن که حتما حضور پیدا بکنیم برای احترام به شما و بینندگان.
محبت کردید.
صحبت کردم، ان شاء الله ببخشید.
هممون دعا میکنیم که زود خوب شید.
سلامت باشید.
ارادت قربون شما. خدا نگهدارتون.